خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با برنامه رویداد از رادیو گفتگو همراه باشید.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام. خیلی خوشحال هستم که در نیم روز 26 مهر ماه در خدمت شما هستم با یکی دیگه از برنامه های رویداد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه برنامه هست که از این طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما آنچه امروز در مجله تحلیل خبری رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد: نگاهی خواهیم انداخت به هشدار فرمانده کل سپاه به دولت سعودی درباره حمایت مالی و لوجستیکی از رسانه‌های ضد ایرانی. واکنش تحلیلگران اروپایی به اظهارات برتری جویانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضوع دیگری است که اون رو بررسی خواهیم کرد. ابعاد رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی عرس موضوع ورزی برما است. و داشتن ثبات اقتصادی و افزایش حقوق ها کدام یک بهتر است موضوع دیگری است که در بخش اقتصادی به اون خواهیم پرداخت و موضوعات دیگری که تا ساعت 13 هر چقدر زمان داشته باشیم اونها رو بررسی میکنیم. ساعت 12:03 است عزیزان شنونده، مجله تحلیل خبری رویداد را از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. تحلیلگران اروپایی واکنش‌های خیلی متفاوتی داشتن نسبت به اظهارات برتری جویانه و نجات پرستانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. در این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر علیرضا مهرابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل که با ما همراه هستند. آقای دکتر مهرابی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خداوند بخشنده مهربان، بنده من سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که با ما همراه هستید. آقای مهرابی جان، فیلیپات وکیل حقوق بشر بین الملل در واکنش به این اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتن که اروپایی ها کسانی هستند که بر اساس قانون جنگل رفتار میکنن. اگه موافق باشید یه بخشی از صحبت های ایشون رو بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با شما خواهیم داشت.
Our common sense will tell us it is racism, but we have to look at European history from the slavery period
عقل سلیم به ما میگه اظهارات او، یعنی آقای بورل، نژادپرستانه است. اما باید به تاریخ اروپا از دوران بردهداری گرفته تا تسلط اونها بر آفریقا پس از سال 1885 هم نگاه کنیم. اروپا سابقه طولانی در برتری‌جویی نژادی داره که تا اندازه زیادی جای برتری‌جویی نژادی آمریکایی‌ها رو گرفته. برتری‌جویی اروپایی در اظهارات بورل به طور کامل واضح بود. بذارید نگاهی به تاریخ معاصر هم داشته باشیم. جنگ الجزایر که فرانسه در اون شمار زیادی از استقلال طلبان الجزایر رو کشت، نمونه ای از همین برتری‌جوییه. عبارت جنگل با رفتار سربازان فرانسه متناسبه. نمونه دیگه جنگ استقلال کنیا است. فکر میکنم حدود 20,000 نفر از مردم کنیا توسط انگلیسی ها قتل عام شدند. جنگل رفتار انگلیسی ها در کنیا بود، نه رفتار کنیایی ها. اروپایی ها اتیوپی را تحریم کردند تا موجب افزایش فقر و گرسنگی و بیکاری مردم بشن. اینها کسانی هستند که بر اساس قانون جنگل رفتار می کنند. Poor and starve and not be employed. Who are the people who are acting by the laws of the jungle? We talk about the term laws of the jungle where there's no rules.
خب بخشی از صحبت‌های جان فیلیپات وکیل حقوق بشر بین‌الملل رو شنیدیم که در واکنش به صحبت‌های آقای بورل عنوان کرده بودند. آقای علیرضا مهرابی با ما همراه هستند. آقای دکتر مهرابی کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه. آقای دکتر مهرابی، سوالی که وجود داره اینه که برتری‌جویی نژادی دیگه دورش به پایان رسیده، چرا توی این عصر باز هم شاهد یه همچین رفتارهایی هستیم؟
خب طبعا ذات اروپایی و آمریکایی و بریتانیا که سه حوزه ای هستن که در سابقه بردهداری، حداقل دیگه مکتوباتی که موجود هستش و استعمار کشورهای آفریقایی و آسیایی اثرامن شمس، هلندی ها، بلژیکی ها با اون کشور کوچک، کشور بزرگ مالزی و اندونزی رو چند صد سال استعمار کرد، یا بریتانیا کشور بزرگ هند رو چند صد سال استعمار کردن، به خود آمریکایی‌ها که به شدت در رابطه با بردهداری پتانسیل انسانی و اقتصادی و فکری آفریقا رو با تأکید بر بردهداری و آوردن برده‌ها از آفریقا این رو متأثر کردن و شرایط سخت امروزی که در آفریقا وجود داره به بخش‌های مهمی از رفتار سیاسی کشورهای اروپایی برمی‌گرده که همین فردی هم که در کمیساری حقوق بشر سخنرانی کرد بر اساس همین استدلالات تاکید میکرد. خب طبعا از اون موقع تا الان چند نسل گذشته، ولی اون ذات بالاتر دیدن خودشون و در یک ساختار استعماری و به قول کاپلان نظام سلسله مراتبی دستوری، اروپایی‌ها علاقمند هستن که همون مکانیزم دستوری رو در نظام بین الملل داشته باشن و کشورهایی که امروز در آفریقا و آسیا و جاهای دیگه استقلال سیاسی خودشون رو پیدا کردن، از نظر اونها به عنوان همون کشورهای قبلی به حساب میان یا سرزمین‌های قبلی به حساب میان که در قاعده استعماری خودشون باید جا داشته باشن و طبعا از اروپایی‌ها حرف‌شنوی کنن و منطق سیاست‌گذاری اروپایی‌ها رو دنبال کنن. این چیزی هم که امروز در اروپا به عنوان تجمیع سرمایه وجود داره، در آلمان، در بلژیک، در فرانسه، در بریتانیا، محصول چند صد سال استعمار آفریقا و آسیا بوده که بر اساس اصل فیزیوکراتی جمع کردن منابع فلزات با ارزش، طلا و نقره و غیره و مکتب مرکانتیلیستی که انگلیسی‌ها و اروپایی خیلی اون رو وارد هستن، تجارتگرایان سودگرایانه ای که تو فرهنگ اقتصادی ما وجود داره آمده و طبعا یک اقتصاد با ثروت‌های سایر کشورها در اروپا تعریف شده که امروز اونها همه تلاش میکنن با این برتری‌جویی خودشون در اظهاراتی هم که اخیرا جوزف بورل داشت نشان میدهد که این علاقه‌مندن که این اظهارات رو داشته باشن، این صحبت رو داشته باشن تا توجیه کنن اون روند گذشته‌ای که وجود داشته و این اتفاقات در این شکل گرفته.
آقای دکتر مهرابی، چقدر این در واقع نکاتی که آقای بورل اشاره کردن، حالا واکنش‌های مختلفی هم در سطح بین‌الملل داشته و حالا یه تعدادیش رو هم شما اشاره کردید و واکنش آقای فیلیپات رو هم دیدیم و راجبش گفتگو کردیم، ارتباط داره به وضعیت فعلی اروپا و نظام بین‌الملل و شرایطی که الان در واقع سیاست در کل جهان برش حکم فرما هست؟
خب بله، اون فقری که اروپایی‌ها و بریتانیا در چند سال گذشته به سایر کشورها وارد کردند و پتانسیل کشورهای مثل مکزیک گرفته شد، لیبی گرفته شد، مصر گرفته شد، هند گرفته شد که اینا مسیر توسعه اقتصادی لازم رو داشته باشن و ثروت‌هایی که بود در اونجا و امروز هم در اروپا اشاره شد که وجود داره، اینها به عبارتی تلاش میکنن که یک توجیه رفتاری رو که بیشتر ما میفهمیم، بهتر ما میفهمیم، بهتر ما مدیریت میکنیم. این من منطق کانورجنس پاور، یعنی قدرت اقنایی هستیش که همکنون اروپایی‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها دنبالن دیگه. حالا اون هارد پاور قدرت سخت یا سافت پاور قدرت نرم یا اسمارت پاور قدرت هوشمند هم حتی اینه کنار گذاشتن و به سمت یک قدرت اقنایی از بالا دارن حرکت میکنن و سیاستگذاران اروپایی بالاخص و آمریکایی و بریتانیایی تلاش میکنن برای دنیا خودشون رو آقا بالا سر جلوه بدن.
بله.
و این آقا بالا سر جلوه دادنه و این در یک مقام بالاتر تصمیم گیرندگی که اشاره شد در اون قاعده روابط بین الملل نظام سلسله مراتبی دستوری که اشاره کردم، وادار میکنه اینها رو که از اون خوی اربابی و استکباری گذشته خودشون که سوار یک کشتی می شدن و به یک کشور آفریقایی می رفتن و کل اون کشور رو مایملک خودشون بدونستن، حالا الان می خوان به همون صورت اون کشورهای آفریقایی و آسیایی رو متأثر بکنن، تحت تأثیر قرار بدن. هنوز می خوان با این ادبیات، با این گفتمان اقناع لازم رو ایجاد بکنن و به عبارتی به مطامع و منافع خودشون برسن. نکته ای که می شود اشاره کردیم هست که جوزف بورل و همسالهم هیچ دلشون برای سایر کشورها غیر از کشورهایی که در اروپا وجود دارن نسوخته.
بله.
و این یه چیز طبیعی هستیش که شنوندگان محترم باید بدانن که اروپایی ها، آمریکایی ها و انگلیسی ها در طول چند سال گذشته همه منابع کشورهای دنیا رو به عبارتی در یک مسیر ظالمانه به سمت خودشون منتهی کردن.
بله.
دوباره لازم رو داشتن، الان هم خب با همون پولها، با همون ثروتهایی که تو اروپا جمع کردن، با اون مکانیزم دارن ادبیات خودشون رو و صحبت و گفتمان سیاسی خودشون رو باز هم از بالا میخوان تحمیل کنن به سایر ملت.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب دکتر مهرابی، از اینکه با ما در این بخش همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
موفق باشید. خدا
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر علیرضا مهرابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص واکنش تحلیلگران اروپایی به اظهارات برتری جویانه و نژادپرستانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. ساعت 12:13 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر میخواین که سوژه یا موضوعی رو برای بررسی به ما در واقع معرفی بکنید، میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. بخش سوژه از شما پیگیری از ما، اونجا میتونید سوژه خودتون رو ثبت بکنید تا همکاران من مورد بررسی قرار بدن و در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو از نظرات شما استفاده بشه. اینجا تهران، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردند در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دنبال میکنید. طبق لایحه دولت حقوق شاغلان 1,000,000 تومان و بازنشستگان 900,000 تومان قرار هست که افزایش پیدا بکنه. میخوایم در این مورد که خب خیلی بحثم درش زیاد شد در هفته گذشته که در مجلس مورد بررسی قرار میگرفت، با آقای دکتر وحید شقاقی استاد ناماشنای دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعیل انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت از اتالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون و دستمتون.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که ما همراه هستید. آقای دکتر شقاقی، این ماجرای افزایش حقوق‌ها نظرات خیلی زیادی راجبش داده شد از زمانی که این لایحه به مجلس رفته، حالا در مجلس هم که مورد بررسی قرار گرفت. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که ثبات اقتصادی خیلی بهتر از افزایش حقوق هست و میگن که باید دولت به سمت ثابت کردن وضعیت اقتصاد بره تا اینکه این شکلی بخواد افزایش حقوق داشته باشه. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، ببینید، مسئله اصلی در کشور ما اینه که ما سالیان سالی که درگیر حقوق و دستمزد با تورم شدیم و این یه دور باطلی در کشور ما آغاز شده و اگر یه جایی این رو ما نتونیم متوقفش کنیم پایانی نخواهد داشت. و من حرف آخر رو اول بزنم که ما نباید خودمون رو اسیر این چرخه باطل بکنیم. این خطای راهبردی است که در پیش گرفتیم. ببینید، همه مردم ایران مطلع هستند که ما در 4 سال گذشته تورم ایران میانگینش 40% بوده. در طول دهه 90 تورم 26% بوده، در حالی که حقوق و دستمزد زیر 20% افزایش پیدا کرده سالیانه.
بله.
حالا برای کارگران عزیز ما حدود 20%، برای کارمندان بین 10-15%. و همه هم آگاه هستند که شکاف حقوق و دستمزد با تورم یا با قدرت خرید در اقتصاد ایجاد شده. یعنی تورم حداقل 2 برابر افزایش سالیانه حقوق دستمزد بوده.
بله.
و یک شکاف عملا خرید و قدرت خرید رو کاملا ملموس مردم حس می‌کنند.
و این تبعات اجتماعی و خلاصه تبعات دیگری هم داره دیگه. بله.
اینا همه اینها رو همه می‌پذیریم.
بله.
ولی مسئله این نیست، از اینجایی که الان دولت آغاز کرده راه کشا نیست. ببینید، ما قبل از سال حدود بالای 57% حقوق کارگران عزیز رو اضافه کردیم. خب این یه اتفاقی افتاد. ما حقوق معلمان رو رفتیم در بار دوم افزایش دادیم. ولی حقوق یک مسئله بخشی و جزیره‌ای نیست. اولا حقوق یک نظام حقوق دستمزد در کل به کشور به هم متصله. دولت مؤسسات عمومی غیر دولتی، بخش خصوصی و بازنشستگان این سه تا حوزه. اینا به هم متصله. من یه مثال بزنم. اگر حقوق یک کارمند دولت رو در بانک ملی اضافه کنیم، خب ناچارم ما باید بریم حقوق کارمند بانک خصولتی یا دولتی خصوصی رو باید اضافه کنیم مثل بانک ملت
بله.
و ناچارم باید بریم حقوق یک کارمند بانک خصوصی رو مثل بانک مثلا اقتصاد نوین رو اضافه کنیم. اینا سه تا جزیره جدا از هم نیستن. همین مثال رو در تمام حوزه ها هم داریم. مگه میشه حقوق یک معلم رو اضافه کرد ولی حقوق یک معلم بازنشسته اضافه نشه؟
اصلا همین ماجرات تایید فرمایش شما بله. وقتی که نظام رتبه بندی در مجلس مطرح بله. بوده به نتیجه رسید خیلی از اهالی قوه قضاییه رفتن تأسفون کردن گفتن ما هم باید در واقع حقوقمون اضافه بشه.
اینا بیانه شفاف و روشنه. نیاز به اثبات نظری و اثبات تجربی و کاربردی هم نداره. روشنه مسئله.
بله کاملا.
پس یک حقوق و دستمزد بخشی نیست، یک نظام کشوری رو در بر میگیره.
بله.
دوم، شما حقوق رو اضافه کنید، خب اقتصاد ایران اقتصاد سرمایه محور یا فن محور نیست، اقتصاد کار محوره. منظور از اقتصاد کار محور اینه که هزینه تولید به شدت به دستمزد نیروی کار و نیروی کار وابسته است. بهره‌وری بالایی هم نداریم، لذا هر افزایش حقوق و دستمزدی حالا در بخش خصوصی اتفاق بیفته کاملا اثراتش رو در افزایش هزینه تولید و متعاقبش افزایش قیمت کالا و خدمات میده که میشه تورم.
بله.
حالا شما حقوق کارمندها رو الان میخواهید 1,000,000 اضافه کنید. سلام پذیرفتیم. خب اضافه کردید چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینه که شما مجبورید به تدریج اینو تسری بدید به کل نیروی کار در کشور. ناچارن این اتفاق خواهد افتاد. این سرریزه، اصلا نمیشه جلوش رو گرفت. خب حقوق کل نیروی کار بخش خصوصی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و دولت و بازنشستگان رو اضافه کردیم. حقوق که اضافه میشه حالا 1,000,000 2,000,000 هر عددی هم اضافه بشه، ماحصلش این میشه که اولین اتفاق اینه که هزینه های تولید بالا میره، تورم افزایش پیدا میکنه. ما 1,000,000 به یه کار نیروی کاری میدیم، با یه تورم بالا 5,000,000 از جیبش باید برداریم. اینم شفاف و بیان و روشن، نیاز به استدلال های پیچیده نداره.
بله.
پس اینم دوی پس ما گرفتار میشیم. چه اتفاق میفته؟ خب حقوق رو اضافه میکنیم، آخر پروسه آخر فراینده هزینه تولید بالا میره، قیمت ها بالا میره. خب قیمت که بالا میره میشه تورم، تورم بالا میره دوباره باید برگردی حقوق دستمزد رو اضافه کنی. این میشه یه چرخه باطل در اقتصاد.
بله.
سوم، صندوق های بازنشستگی ما الان وضعیت بسیار متزلزلی رو دارن و شما وقتی حقوق دستمزد نیروی کار رو اضافه میکنید ناچارن باید بازنشستگان رو هم اضافه کنید. خب این صندوق هایی که الان امسال بیش از 200,000,000,000 تومان با وصل به دولت بودن، خب اینا هر سال هم داره وضعیتشون و ناتراضیشون داره تشدید میشه. خب شما این یه باریست که اونها نخواهند توانست این رو بکشن و این هم میشه یک موزل، یک چالش اضافهی انباشت رو بیشتر میکنه. من با هیت، من حالا نظر شخصی مینه و باز میگم به نظر من به عنوان یک اقتصاددان با 20 سال تجربه اجرایی و تئوری و اجرایی دارم این گزاره رو میدم. ما نباید خودمون رو در اسیر این چرخه های باطل کنیم. این چرخه های باطل آخرت خوشی رو نداره. راهکار، ما باید متمرکز بشیم از اون تورمه جلوش رو بگیریم. یعنی اون تورمه باید مهار بشه. تا اون مهار نشه این چرخه همچنان یه چرخه باطلی است که ادامه دار خواهد بود.
بله.
باز اگر
خواهش میکنم آقای دکتر، برخی از کارشناسان معتقد هستند که دولت در کنار این حالا سیاست افزایش حقوقی که حالا به تعبیر شما یک دور باطلی است که سالهاست ما در واقع درگیر هستیم با اون، سیاست هایی رو برای تثبیت اقتصاد هم در دستور کار داره. آیا اینها نافی همدیگه نیستن در کلیت کار؟
بله دیگه، خب وقتی شما دنبال ثبات اقتصادی هستی، ثبات اقتصادی یعنی کنترل تورم، لذا باز اینها با هم در تضاد به هم هست. یعنی اگر شما به منظومه سیاست های اقتصادی بپردازید، خب یه گروه سیاست ها یه جاهایی همه میخوان، این ما یه اصلی داریم در اقتصاد، اصل پارتو،
بله،
میگه وضع یک نفر خوب نمیشه مگر وضع دیگری بهتر بشه، یا شرایطی بهتر نمیشه مگر شرایط دیگری بدتر بشه. خب شما باید در اقتصاد هم یه بدبستان کنید، یعنی اگر دنبال ثبات اقتصادی هستید، خب یه مقدار باید صبر بشه، تحمل بشه، اون ثبات از کانال تورم عبور میکنه، باید این رو کنترل کنید. تورم مهار بشه، خب شما مشکلی رو در این حوزه حقوق و دستمزد ندارید یا کمتر گرفتارش میشید. لذا اول باید تورم مهار بشه، مهار تورم سیاست های اقتصادی خاص خودش رو داره.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما دکتر.
درگیر این چرخه های باطل نباید بشیم. لذا آقای میرکاظمی عزیز ما هم در سازمان برنامه بود که باید نسبت به این مسئله خیلی پافشاری کنند، خطای راهبردی مکرر تکرار.
ممنونم از شما آقای دکتر شواقی، از اینکه محبت کردید با ما همراه بودید، براتون آرزوی موفقیت دارم. گفتگو کردم با جناب دکتر وحید شقاقی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص بحث حقوق شاغلین و بازنشستگان که قرار است افزایش پیدا بکنه، که حالا نقدهایی کارشناسان بر اون داشتند.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
دوازده و 57 دقیقه از 26 روز مهر ماه رو کنار شما سپری میکنیم. نیمروز روز سه‌شنبه هست. اگر که تمایل دارید برنامه های رادیو گفتگو، به ویژه مجله خبری تحلیلی رویداد رو روی تلفن همراه خودتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه ها به شکل زنده دسترسی هم داشته باشید به بایگانی برنامه های پخش شده و برنامه مورد علاقتون رو اگر نشنیدید میتونید از این طریق بشنوید. و سامانه پیام کوتاه 3035 هم طبق روال همیشگی در اختیار شماست که از این طریق میتونید نظرات و آراء ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب همینطور که در اخبار احتمالاً پیگیری کردین، عزیزانی که دنبال میکنن اخبار کشور رو، رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی عرس در حال برگزاری است و رزمایشی بسیار بسیار قدرتمند، مثل همه رزمایش هایی که نیروهای مسلح ما برای نشان دادن قدرت دفاعی کشورمون در مقابل تجاوز دشمنان همیشه برگزار کردن. برای اینکه بیشتر ابعاد مختلف این رزمایش رو در جریان قرار بگیریم، میخوایم گفتگو بکنم با سردار علی اکبر پورجمشیدیان، معاون محترم هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب. جناب آقای پورجمشیدیان سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
خواهش میکنم. سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو از این طریق میشنوند. عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما سردار پور جمشیدیان عزیز از اینکه محبت کردید در این گفتگو با ما همراه هستید و خدا قوت هم عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون برای برگزاری این رزمایش بسیار بسیار ارزشمند. سردار، از اهمیت و محوریت و جزئیات این همایش برای مخاطبین بفرمایید که این همایش در چه ابعادی در حال برگزاری است و جزئیاتش رو بیشتر اگر که ممکن هست تشریح بفرمایید.
خواهش میکنم. همینطور که اشاره کردین، رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شعار ایران مقتدر از دیروز مراحل مختلف خودش رو در منطقه عمومی عرس شامل استانهای آذربایجان شرقی و استان اردبیل آغاز کرده. ما دیروز مراسم افتتاح این رزمایش رو با سان